شاید خلوت نشین حضور تو باشیم. تو خواهی آمد و در مسیر رؤیاهای من خیمه خواهی زد و در ازدحام سایه ها به دست های مهر تو پناه خواهیم برد. مهدی جان، ای شکوفه زهرایی، ظهور کن. عزیزان شنونده، همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف، در ادامه این بخش دعوت میکنم با برنامه گلستانه همراه باشید. بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی توسط حجت الاسلام و مسلمین دکتر ایران دوست.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. و اما حکایت امروز از باب دوم گلستان در اخلاق درویشان با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا، گفت کمینه آن که مراد خاطر یاران بر مصالح خیش مقدم دارد. و حکما گفتند برادر که در بند خیش است، نه برادر و نه خیش است. همراه اگر شتاب کند همراه تو نیست. دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. چون نبود خیش را دیانت و تقوا، قطع رحم بهتر از مودت قربا. یاد دارم که مدعی در این بیت بر قول من اعتراض کرده بود و گفته حق تعالی در کتاب مجید از قطع رحم نهی کرده است و به مودت ذی القربا فرموده و این چه تو گفتی مناقض آن است. گفتم غلط کردی که موافق قرآن است. و انجا حدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. هزار خیش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که تن را نور جان داد. سلام ها به حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه گلستانه. حکایت 43 از باب دوم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی توی این حکایت گفته که از بزرگی درباره روش اهل دل یه سؤالی کردن. جواب داد که کمترین علامت اینها اینه که خواست دوستان رو بر خواست خودشون مقدم می‌دارند. بعد سعدی از قول حکمای جمله ذکر کرد و اون اینه که برادری که در بند خواهش‌های خودش هست، نه برادر و نه خیش، بلکه بیگانه است، غریبه است. کمینه یعنی کمترین، حداقل تو این حکایت صفت جانشین موصوف شده. کمینه آن که مراد خاطر یاران بر مصالح خیش مقدم دارد، یعنی کمترین نشان و علامت این گروه اینه که خواهش و خواست دوستان خودشون رو بر خواست و مصلحت خودشون مقدم میدونند. همراه اگر شتاب کند همراه تو نیست، یعنی اگر همسفر تو با تو موافقت نداشته باشه و بر خلاف میل تو شتاب کنه، دیگه همراه تو به حساب نمیاد. در بعضی از نسخ این بیت به این صورت اومده: همراه اگر شتاب کند در سفر تو ایست، دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. که این بیت به این صورت هم از نظر وزن و قافیه و ردیف و هم از نظر معنا خیلی مناسب تره. مودت قربا یعنی دوستی درباره خیشاوند. سعدی این تعبیر رو از آیه 23 سوره شورا گرفته که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما اجر رسالت نمیخوام به جز مودت و محبت در حق خیشاوندان. مناقض یعنی نقیض، سخنی که برخلاف سخن دیگه باشه. اما عبارت و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم قسمتی از آیه سوره لقمانه که سعدی ضمن حکایت آورده. یعنی اگر پدر و مادر تو رو به شرک دعوت کنن و وادار کنن، در این صورت دیگه اونها رو اطاعت نکن، فلا تطعهما. سعدی از این آیه نتیجه میگیره که اگر اقوام و خیشان هم مشرک باشند و دیانت و تقوا نداشته باشند، اونگاه قطع رحم با این دسته از اقوام بهتر از دوستی و ارتباط با اونها. چون نبود خیش را دیانت و تقوا، قطع رحم بهتر از مودت قربا. منظورش از مودت قربا همان دوستی با خیشان به طور عامه و نه دوستی با اهل بیت پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه که در قرآن اومده. یعنی قربا در مصرع دوم همان خیش هست در مصرع اول و مرادش اهل بیت پیامبر نیست. نکته مهم تربیتی و اخلاقی که از این حکایت میتونیم برداشت کنیم، قطع رحم و موارد مجاز اون هست. قطع رحم به معنای قطع ارتباط و دیدار با خیشاوندان معلومه یکی از گناهان کبیر است که درباره خیشاوندان بدخلق نیز مجاز نیست. سعدی در گلستان بارها حکایاتی در ضرورت صله رحم بیان کرد. قرآن و احادیث از قطع رحم نهی کرده و بر صله رحم تأکید داره. اما اعتراض به شعر سعدی تو این حکایت به دلیل اهمیت و بزرگی این گناهه. وقتی سعدی تو شعر گفت چون نبود خیش را دیانت و تقوا، قطع رحم بهتر از مودت قربا، خودش میگه به من اعتراض کردن که چرا قطع رحم رو بهتر از دوستی با قوم و خیش تعبیر کردی. پاسخ سعدی با استفاده از یک آیه قرآنه که درباره پدر و مادر مشرک اومده که اگر پدر و مادری فرزندش رو به شرک وادار کنه، در این صورت دیگه فرزند نباید اونها رو اطاعت کنه. البته در ادامه اعتراض قدیمی ما میتونیم به سعدی اعتراض جدیدی هم مطرح کنیم، با اون اینکه در ادامه همون آیه که مورد اشاره سعدی است درباره پدر و مادر مشرک گفته و صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی در دنیا با آنها با حسن خلق مصاحبت کن، حق نداری رابطه خوب و دوستانه رو با آنها قطع کنی. پس استدلال سعدی به این آیه تمام و کامل نیست. شاید مراد سعدی مواردی باشه که قطع رحم مجازه. در این صورت نقدی بر سخن سعدی نیست. در فتاوای فقهای معظم هم هست که اگر یکی از اقوام انسان اهل گناه بود و نسبت به مسائل دینی بی توجه بود، تنها در صورتی میتونیم با او قطع رابطه کنیم که احتمال بدیم این کار موجب دوری او از ارتکاب گناه میشه. الهی همیشه پایدار باشید به مهر. خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که حسن و دوستانش مشکلات سکو و تجهیزات رو یکی یکی رفع کردن، اما گرهی در کار بود که به دست صابر یکی از اعضای گروه لیبیایی حل می شد. احمد و عبدالحسین به تهران و خانه ونک محل اقامت گروه لیبیایی رفتن تا با نقشه‌ای کلید حل مشکل رو از زیر زبون صابر بیرون بکشن. احمد لیبیایی ها رو جمع کرد و به اونا گفت به زودی قراره به کشورشون برگردن، برای همین باید قبلش چکاب پزشکی بشن. احمد و عبدالحسین گروه لیبیایی رو به درمانگاهی در خیابان ولیعصر بردن. قبلش با یکی از پزشکان درمانگاه هماهنگ کردند که صابر رو کمی معطل کنه و بگه به آزمایش نیاز داره. احمد با این نقشه قصد داشت صابر رو از بقیه لیبیایی ها جدا کنه، اونم طوری که بقیه شک نکنن. و حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت 35. درمانگاه تو خیابون ولیعصر بود و آزمایشگاه کمی پایین تر. احمد و عبدالحسین قدم زنان از سرازیری خیابون پایین رفتند. صابر لیبیایی هم همراهشون می رفت. احمد همینطوری که راه می رفت شروع کرد به تعریف کردن از صابر. آدم خوبی هستی صابر، با بقیه فرق می کنیم. احمد تا می تونست زیر بغل صابر هندونه گذاشت. هر سه پیش رفتن تا اینکه به میدون ولیعصر رسیدن. ببین صابر، ما هرچی بخوای میتونیم تو کشور خودت به حسابت پول واریز کنیم، یا اگه خواستی حتی همینجا بهت پول میدیم که برای خانوادت طلا بخری و ببری. احمد ایستاد و کیف سامسونت پر از اسکناس رو بلند کرد، یکی از زانوهاشو به اون تکیه داد و با احتیاط درشو باز کرد. به ماست بردن بهت برسیم، چون در این مدت از همه همکارات بهتر کار کردی و خدمت بزرگی به کشور ما کردی. این هم هدیه کوچیکی از طرف ما به شما. صابر با تعجب به اسکناسا نگاه کرد. اون همه پول و حرفای عجیب احمد اونو به شک انداخت.
من پول و طلا نمیخوام، سریع بریم آزمایشگاه. پس چرا نمیرسیم؟
این بار عبدالحسین با لحن جدی گفت
آقای محترم، ما همه مراحل رو رفتیم و همه تستا رو زدیم، ولی کار مربوط تو انجام نمیشه. یعنی الان کار گیر توه، باید به ما بگی اشکال کار کجاست.
به خدا من حاضرم مثل همین بسیجیای شما تفنگ دست بگیرم و با صدام بجنگم، ولی باور کنین نمیتونم راه حل مشکلی رو که برای شما پیش اومده بگم، چون خانوادم در لیبی در خطر قرار میگیرن. اگه سلیمان بفهمه من چیزی گفتم خبر میده و همه خونواده منو میکشن.
ببین صابر، خونواده چند نفره؟ 15 نفر، 16 نفر، 20 نفر، چند نفر ها؟ از 70 نفر که بیشتر نیستن. تو ایران هر بمبی که از طرف نیروهای بسی روی سر مردم ما ریخته میشه بیش از 70 نفر شهید میشن. اون وقت تو به فکر خونواده خودتی؟ تکلیف روشن کن. ما اومدیم تو رو ببریم، اگه با زبون خوش گفتی که هیچ، وگرنه با زبون دیگه ای باهات حرف میزنیم. پای جون کلی آدم در خطره. الان هواپیما تو فرودگاه تهران آماده است تا تو رو همراه خودمون ببریم. صابر نمیدونست چی بگه، زبونش بند اومده بود. کمی که گذشت احمد پرسید: خب چی میگی؟
باشه، به شرطی که قسم بخورین به کسی نگین. من حرفی زدم.
باشه، فقط زود بگو که وقت نداریم. صابر اشکال دستگاهو گفت. احمد یه مش پول خورد از جیبش بیرون آورد، از تلفن سکه یه کنار خیابون به حسن زنگ زد. حسن به محض شنیدن اشکال دستگاه گفت:
صابر رو ولش کنی.
حسن آقا، ما به سختی گیرش آوردیم.
مشکل همونیه که گفته، ولش کنیم.
احمد و عبدالحسین صابر رو به درمانگاه برگردوندن. یه ساعتی از رفتنشون گذشته و توی درمانگاه چیزی عوض نشده بود. رفقای صابر همچنان مشغول گفتن و خندیدن بودن. به جز 5-6 نفر کسی دیگه ای توی صف دکتر نمونده بود. مأموریت احمد و عبدالحسین تموم شده بود و باید به خرم‌آباد برمیگشتن. بقیه ای کارا رو دوستاشون انجام میدادن. همه ی تست ها با 2 هفته تأخیر نتیجه مثبت داد و شب پرتاب موشک از راه رسید. از لحظه ی اعلام عملیات بچه ها حال عجیبی پیدا کرده بودند. بازار شوخی و خنده گرم بود.
بالاخره امشب دست موشک سیلیش راحت می
شود. آره، انگار کنگر خورده و لنگر انداخته بود. رفع زحمت نمی کرد.
تقصیر خودش نبود تفلن. سکوی پرتابش نااهل بود. حتی میگن دست بزنم داشته.
همه میگفتن و میخندیدن. گردان هواشناسی از عصر در محل دیگه مستقر شده و دستگاهاشون رو راه انداخته بودن. نیروهای حفاظت از موضع هم در جای خودشون مستقر شده بودن. در داخل پادگان سکو و موشک روی اون بار تیتان شده و آماده حرکت بود. جمال پشت فرمون نشست و تیتان با صلوات به سمت موضع عقرب 3 راه افتاد. پشت سرش 3 خودروی سواری تیتان رو همراهی کردند. موضع عقرب 3 تقریبا نزدیک و در مسیر جاده اسلام آباد به پل دختر بود، اما چون تیتان آروم میرفت 4-5 ساعت طول کشید. تا آخر شب همه ی نیروها خودشونو به موضع عقرب 3 رسوندن. برخلاف لیبیایی ها که گردان فنی رو به موضع نمی بردن، بچه های گردان فنی ایرانی هم اومده بودن تا هم پرتاب این موشک حساس رو از نزدیک ببینن، همین که اگه مشکلی پیش اومد همونجا برطرف کنن. شب از نیمه گذشته بود. از شدت سرما حسن کلاه اوورکوتش رو روی کلاه پشمیش کشیده بود و همه چی رو نظارت میکرد. بچه ها سکو رو از روی تیتان پیاده و روی سطح موزه تراز کردن. گهواره سکو با سرعت ثابت در حال عمود کردن موشک بود. محاسبات مراحل پایانی رو میگذروند. نگهبانا سر جاشون مستقر بودن. خودروی آتش نشانی و دوربین فیلم برداری هم آمده بود. حسن ظاهراً آروم بود و با نیروها حرف میزد، اما تو دلش طوفانی به پا بود.
اگه امشبم نتونیم موشک رو پرتاب کنیم چی؟ اگه بعد از این همه تلاش موشک خطا بره یا خدایی نکرده همینجا منفجر بشه چی؟ اون وقت موشک و سکو و همه اعضای موشکی حتی گردان فنی یه جا از بین میرن و 2 سال زحمت و قدرت بازدارندگی ایران در چند ثانیه پودر میشه و به هوا میره.
حسن با این فکر سرش رو به سمت آسمون گرفت. با تمام شدن محاسبات کار توجیه یا همون نشونه روی موشک شروع شد. موشک کاملا عمود شده و با پیچهایی به سکو بسته شده بود که تا لحظه پرتاب باد زاویه اونو تغییر نده. کمی که گذشت حسن در کابین هدایت رو باز کرد. امیر باقریان و مهدی سیوندیان مشغول وارد کردن اطلاعات پرتاب به تابلوی هدایت بودند، اما خطا میداد. حسن کنارشون نشست و هر کاری بلد بود و به ذهنش میرسید انجام داد، اما بیفایده بود. از اونچه میترسیدن سرشون اومده بود. تابلوی هدایت اشکال داشت و باید گروه مهندسی دوباره اونو بررسی میکردن. و این یعنی لغو پرتاب موشک و برگشت به خرم‌آباد. با لغو پرتاب تازه مشکلات شروع شد. سکو رو باید دوباره سوار تیتان می‌کردن و به پادگان برمیگشتند. اما با موشکی که عمود بود چطور می‌شد این کار انجام داد؟ باید اول موشک رو به حالت افقی برمیگردوندن. این در حالی بود که همه چی به خوبی پیش نمی‌رفت. فرماندهان سکو هرچی تلاش کردن قنداق رو بالا ببرن تا به موشک عمود شده بچسبه و اونو بخوابونه، قنداق بالا نرفت. در کشاکش حل این مشکل، کابل زخیم داخل سیستم هدایت پاره شد و تهمونده امیدها رو ناامید کرد. تاریکی از یه طرف و سرمای استخوانسوز از طرف دیگه کارو سخت‌تر می‌کرد. تا صبح چند ساعت بیشتر نمونده بود. اگه آفتاب میزد و سکو همونطور وسط موزه با موشک عمود شده میمون، خوراک چرب و نرمی برای هواپیماهای دشمن بود. از شدت سردی هوا، حسن، سیوندیان، باقریان و ادریسی داخل استیشن رفتن تا راه چاره‌ای پیدا کنن. ادریسی گفت:
نمیشه با جرثقیل برش داریم افقش کنیم؟
یه تون TNT داره. چطوری بدون وارد اومدن ضربه میشه با جرثقیل افقش کرد؟
اینا راهش نیست. باید فکر دیگه ای بکنی.
صبح شده بود. شب قبل همه نیروها به جز چند نگهبان موضع رو تخلیه کردن تا اگه اتفاقی هم افتاد تلفات انسانی زیاد نباشه. اگه هواپیمای دشمن هم نمی اومد، حالت عمود موشک حالتی ناپایدار و موقت بود. ساعت نزدیک 10 صبح بود که حسن تهرانی مقدم همراه گروه مهندسی وزارت سپاه و چند نفر از نیروهای فنی وارد موضع شدند. حسن یه سطل رنگ پلاستیک کرم و تکه اسفنج به یکی از نگهبانا داد و گفت:
میشین اینجا سکو موشک رو رنگ میکنی که از بالا تو چشم نیاد.
مهندس فریبر وارد کابین شد. حسن دور تا دور سکو رو وارسی کرد و به اطراف سرک کشید. حال خوشی نداشت. هر ساعتی که سکو در روشنایی روز وسط موضع میمون، پرتاب همونقدر عقب میافتاد و احتمال شناسایی و لو رفتن موضع بیشتر میشد. حسن تو فکر رفت و با خودش گفت:
امروز 16مین روزیه که داریم با مشکلاتی میجنگیم که میشد نباشه. مطمئنم اگه خود لیبیایان بودن، نمیتونستن همه مشکلاتی رو که به وجود آوردن رو حل کنن.
حسن تو فکر بود که با صدای چند نگهبان به خودش اومد. نگهبانایی که شب قبل در موضع مونده بودن در حال عوض کردن جاشون با نگهبانای تازه نفس بودن. حسن براشون دست تکون داد. کمی که گذشت با صدای مهندس فریبر به سمت کابین هدایت رفت. مهندس فریبر گفت:
حسن آقا، تابلو هدایت باید باز بشه که اینجا نمیشه.
لامصب این قنداق تکون نمیخوره. وگرنه ما همون شبونه جمعش کرده و برگشته بودیم.
بلند نشدن قنداق باید از سیستم هیدرولیکش باشه. شما تو سوریه چیزی درباره سیستم هیدرولیک سکو نخوندین؟
یه فلکه‌ای بود یه جاش که هیدرولیک سکو رو تنظیم میکرد، ولی الان یادم نیست کجاش بود.
حسن باقریان و سیوندیان رو صدا زد و گفت:
بچه ها، اون فلکه‌ای که هیدرولیک سکو رو باز و بسته میکرد کجا بود؟
امیر باقریان و مهدی سیوندیان جلو رفتن. امیر گفت: بکنم همین جا بود.
آره، ولی اگه بود که میدیدیمش.
نکنه اینم کار لیبیایی باشه.
لیبیایی ها شیر هیدرولیک سکو رو بسته بودن و سرفلکش رو با خودشون برده بودن. دوستان عزیز، تا فردا و آخرین قسمت از روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتونه باید به مقاومت کنه.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3/14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828007، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
تشکر از شما دوستان شنونده که با بخش اول برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. امیدوارم که برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی، برنامه است که تقدیم میشه. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آموزه های بلند نبی اکرم صلی الله علیه و آله نگاه توحیدی و دینی به سبک زندگی پول محور، سکه پرست و ایجاد تقابل بین سکه پرستی، پول پرستی و خدا پرستی است. میخوام عرض کنم به این فرصت که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جمله تعالیم بسیار بزرگ و متعالی که برای بشر آوردن، درس بزرگ چگونگی مدیریت نسبت ماده و معنا، نسبت معاد و معاش، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، جسم و روح، فرد و جامعه، حق و تکلیف و این قبیل مباحث که چگونه این وسط تعادل و عدالت برقرار بشه. هم تعادل هم عدالت، چون تعادل همیشه لزوماً عدالت ممکن نباشه. تعادل یعنی دو طرف عدل هم و مساوی هم باشن، بله، که تعادلش رو حفظ کنه تو مسیر بره. اما عدالت، عدالت جامع‌تر و ریشه‌ای‌تره. حتی گاهی برای حفظ تعادل لزوماً مساوات کمی ممکنه نباشه، باید یکی که ضعیف‌تره بیشتر توجه کنه تا بتونه به اون کسی که قوی‌تره یه کمی بتونه برسه به هم دیگه و از این قبیل. حالا مسئله اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به این قضیه توجه کنیم، ایشون چه درس بزرگی برای بشریت تا ابد آورد که کلاس پایانی و فوق دکتری تعالیمی بود که انبیاء قبلی آورده بودن. انبیاء همه همین حرفا رو زدن، ولی بعضیا از انبیاء، از این ده ها هزار پیامبری که میگن بودن، بعضی از اینها برای کلاس اولیا حرف زدن، بعضی ها برای دبیرستانی ها حرف زدن، بعضی برای دانشجوش حرف زدن. پیامبر اکرم برای فول پروفسوری دیگه، یعنی تعالیمی آورد که از بچه کلاس اول ابتدایی و مهد کودک، بشر مهد کودکی تا بشر فوق دکتری، برای همه شون مفید و لازمه و هر چه قبلی ها گفتن ایشون گفت کامل و بدون آفات و آسیب هایی که در طول زمان به اونا وارد شده بود. و الا این حرف و حرف همه انبیاست. اصلا دعوای هابیل و قابیل سر همین مسئله بود که تو دنیا اصالت را به دنیا بدیم یا به آخرت، ولی زندگی خوبی در دنیا داشته باشیم، ولی اصالت رو به اینجا ندیم. ما هدفیم، رشد ما هدفه و قدرت و ثروت وسیله است، یا به عکس اونا هدفن ما وسیله ایم. این دو تا منطقه دیگه در قرآن کریم که به برکت پیامبر به ما رسید، اگر قلب وسیع پیامبر که وسیع‌ترین و با ظرفیت‌ترین قلب بشر در طول تاریخ بوده از ازل تا ابد، اگر قلب پیغمبر نبود جایی نبود که آیات نازل بشه. روح پیامبر